نیاز دارد و یکی از دلایل این که جوانان از تلفن استفاده می کنند نوع تفریح و وقت گذرانی است.
هر پدیده‌ای که در یک جای نو باشد طبیعی است که علاقه‌مندی به طرف از او زیاد می باشد. و در قدم دوم جوان نیاز داره همون رقمی که درس می خواند تحصیل می کند کار و مصروفیت دارد، در پهلوش یکی از نیازهایش نیاز به استراحت و نیاز به تفریح است که ای باید برآورده شود. اما متاسفانه امروز در جامعه ما اینمی اوقات فراغت فهمیده نمیشه که چی رقم باید گذاشتانده شود. بنابراین روی میاره به موبایل خود و روی میاره به اینترنت، به فیسبوک، به گیم های مختلفی که در اینترنت وجود داره و همچنان به چت و مسیج و هیکپا.
خانم رحمانی همچنان افزود برای استفاده از موبایل باید حد و حدود و زمان مشخص کرد و اگر استفاده از تلفن بیش از حد گردد از لحاظ روانی اضرار خود را به جا می‌گذارد.
در حقیقت از حالت اجتماعی بودنش و از حالت فعال بودن در جامعه اجتماعی او را دور می‌سازد. او را مصروف یک دنیای مجازی می‌سازد که نمی‌تواند مستقیم و به صورت زنده همراه خانواده خود تماس حاصل بکند. وقتی که از موبایل و اینترنت دور میشه یک حالت خستگی و گرفتگی در ذهن خود احساس می‌کند. در یک هفته اگر چند بار گیم می‌زند و هدفش ای است که از او اوقات فراغت خود یعنی به عنوان تفریح استفاده کنه، ای برش خوب است. اما اگر از اندازه زیاد میشه بنان طبیعی است که به اعتیاد تبدیل میشه و شما میفهمید که اعتیاد به هیچ عنوان خوب نیست.
دوستان نهایت گرامی، در این قسمت برنامه توجه کنید به نظر چند تن از جوانان در مورد استفاده از تلفن.
تغییر راستم باشنده شهر کابل، در 24 ساعت فیران که در دکان هستم همیشه آنلاین هستم، به خاطر که ما به تجارت هستیم، مشتری می باشه از دیگه جای از خارج کشور، مثلا به خاطر مالای ما اول نه ما اشد ضرورت ماست به ما تلفن.
نوریه هستم، یک یا دو ساعت کم است به فکر ما که چون به خاطر که بیشتر شده دیگه ضرر داره بر چشم.
منظور هستم باشنده کابل زیاد استفاده میکنم. مثلا اگه منظور ما احوال گرفتن یکی باشه برم در شبکه های اجتماعی در فیسبوک اینا خیلی مطلب های دیگر رو میبینیم اونجا که در اون مصروف میشیم.
چرا بعضن جوانان از تلفن زیاد استفاده می کنند و استفاده بیش از حد تلفن همراه چه اضرار خود را در جامعه به جا می گذارد و راه حل آن چیست؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه را با پوهندوی دکتر امید افغان، استاد دیپارتمنت جامعه شناسی در پوهنتون تعلیم و تربیه انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
استاد، بسیاری از جوان ها بیشتر مصروف تلفن هستند. میشه بگوین که عوامل از این چی بوده میتونه؟
ما چند تا عامل عمده و اساسی را با روی کرد جامعه شناختیش میپردازم. حس میکنم که در ساختارهای جدید جامعه ما چیزی که خیلی تغییرات عمده به وجود آوردن، ما آرام آرام در حال فروپاشی فرهنگ قدیمی و شکلگیری یک فرهنگ جدید هستیم. ولی ما دیگه قضاوت نمیکنم که فرهنگ قدیم ما خوب بودی فرهنگ جدید میه یه خوب است یا بد است. این تغییر باعث شدن که اولین عاملی که نال جوانان میره به طرف تکنولوژی احساس تنهایی، یعنی تکنولوژی میخواین احساس تنهایی از اینا رو پر بسازن. پس ما بهترین دوست ندارم. شما در خانه ببینین وجدانن در درون خانواده ها ما خیلی راحت ادعا میکنم که در 24 ساعتی که هستن اینا دو دقیقه رابطه معنادار ندارن، خواهر برادر پدر اینا ندارن، معنادار گفتم. اما امکان داره مثلا 2 3 ساعت در خانه باشن با هم، 2 3 ساعت میبینه که 2 دقیقه با هم گپ نزدن. نکته بعدی است که آرام آرام در فضای خانوادگی ما شما به خصوص در شهر کابل اینا شبکه واقعی اجتماعی از بین رفته. سابق خیلی راحت مردم با هم میشیشتن، شبها با هم میشیشتن، روزها با هم میشیشتن، قسم میکردن که میزن، این شبکه اجتماعی از بین رفته. حالا دیگه جوانا میگن شبکه مجازی اجتماعی. نکته بعدی است که در بعد سقوط طالبا این ارتباط و شبکه ارتباطی در سطح کلان جامعه افغانی ما و این روند جهانی شدن خود به خود سر ما تاثیر موندن. دروازه های افغانستان از هر لحاظ باز است، لحاظ فرهنگی، لحاظ دینی، لحاظ رسانه‌ای، لحاظ این مسائل امنیتی و روسی اونا خو همه اش است. چیزی رو ما مانی نیستیم که کدام چیز بعد از که او برادر در افغانستان نبیند. تکنولوژی ها ما میدخم سرازیر شد در افغانستان. این روند جهانی شدن خود به خود ما را من حیث یک موج و به خصوص جوانای ما را این خود به خود تاثیر ماندن. موجودیت رسانه ها، سریال های مختلف و فیلم های مختلف خود به خود جوانای ما را یاد میدن دیگه که از این موبایل ها و از این رسانه ها و از این تکنولوژی ها چگونه استفاده بکنن.
استاد از راهش چی بوده میتونه در زندگی جوانا چقدر برازیا مضر واقع میشه اینمی در موبایل مصروف بودن؟
خب انواع اضرار مختلف دارن. آرام آرام خصلت حافظه تونه غیر از بین میبره. اولین سرمایه خود که دست میتن زمان هست که دیگه نمیتونن 5 ساعت که رفته در گیم بازی و در موبایل بازی اینا این ضربه خوردن. لحاظ از اینکه مثلا شبکات واقعی شکل بگیرن، ما با انسان هایی که واقعی هستن با اونا باید گپ بزنم، آداب معاشرت گپ زدن اینا خود دیگه رعایت کنم، ما یک مشکل دارم، مشکل خود چطور رفع بسازم توسط از اینا، همین فرصت اینا می طرح کردن مشکلات اینا خود دیگه از بین بردیم. نکته بعدی است که تکنولوژی اکثر نزاکت های استفاده را برای خود می خواهد. اون نزاکت ها را آگاهانه جوانای ما ندارن، ناخودآگاه یک سری نزاکت های دیگه منفی در درون رفتار جوانای اینا چی میشن. خب برای کوکو بچ از تکنولوژی استفاده نکن، میگه اصلا غیبت کردن و دروغ گفتن خوب است. خب برادر تو خود یک کار مثبت هم نمیکنی، کتاب هم نخوندی. آرام آرام شما میبینید که لحاظ جمعی جو واقعی ارتباطات اجتماعی اینا معنادار و دوم هم شخصیت واقعی که دارن در نوع ارتباطی که با یکی دیگه میگیریم، این شخصیت شخصیت کاذب میشه. بعد این شخصیت ازی در خیلی از جاها میبینه که کسی از پیشش استفاده کردن نمیتونه.
استاد بعضن جوانا هستن که میفهمن که برشان ضرر داره یا مثلا ایره درک میکنن که وقت ما ضایع میشه، ما از درس میمونم، اما خودشان میگن که ما مثلا ناخودآگاه میریم طرف تلفن.
یکی احساس تنهایی است که دمو جمعی خودش نتونست با یک کسی ارتباط خوب بگیره، برن فهمی ناخودآگاه باید برفهم موبایل خود بکشه و ببینن چرا دونجا از در لحاظ ذهنی انتظار داره که کدام کسی که سلام و پیام داده باشه که تازه با ارتباط بگیره. دومین نکته ما رقابت جمعی اینا هستن. جمع خود میبینن 3-4 نفر وقتی که در موبایل باشه ناخودآگاه یه آدم میگه که من میرم. نه، تو ذهنت به اساس اون مشاهداتی که داری دوستی رفیق موبایل کشیده خودت هم موبایل میکشی.
و راه حلش چی بوده میتونه؟
تکنولوژی خامخواه بخوایم نخوایم به شکل های مختلف استفاده میشن. ما باید مدیریتش بکنیم، یعنی جلوی یک تکنولوژی اون رو اول گرفتنمون نمیتونیم، دوم اگه بگیریم یک سری اسرار دیگه بود به وجود میاد. برای مدیریت از این 3 راه حل ما پیشنهاد براتون میکنم. اولی که خانواده ها رو باید، این نسل قدیم پدر و مادر اینا رو باید بگیم که این نسل جدید نسل تکنولوژی است، این یارا یک کمک برای تکنولوژی فرصت باید داده شود. جوانای ما بفهمه که تنها موبایل مدل بالا برای این نیست که تو فیسبوک کار کنی، برای این نیست که مثلا تو گیم بزنی، بلکه در جوانای اروپا مثلا تجارت میکنن توسطشان. جوان ما در اینجا خودش فهمیده این باعث شده که من جیب پدر خود خالی بکنن. شما میدونن که مقالات رو دانلود بکنن، کتابا رو دانلود بکنن بخونن، کتاب های صوتی هستن که از این تکنولوژی میتونن که شما دانلود بکنن و در گوشکیتون پرتن. و 30مین پیشنهاد ما ایستن که هر چقدر میتونیم ما عناصر ارتباطات گرم بیشتر بسازیم که انسان هایی که زنده با یکی دیگه خود هستن ارتباطات گرم داشته باشن. ارتباطات سردشان باعث شده که رفتن از تکنولوژی استفاده کنن.
سخنان پوهندوی دکتر امید افغان را شنیدید که در مورد استفاده بیش از حد تلفن و اضرار آن در جامعه صحبت میکرد. این برنامه را رویا معدومی تهیه کرده و من بکتاش امینی برای شما تقدیم کردم. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده‌های محترم برنامه حقیقت چیست، سلام عرض میکنم. من نسیم شفق هستم و در این برنامه آقای عنایت الله مهمند سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان با ما هست و بحث میکنیم در مورد وضعیت معادن افغانستان، قراردادها در مورد معادن افغانستان و همچنان استخراج غیر قانونی. تشکر جناب مهمند صاحب، خوش آمدین به برنامه.
تشکر، زنده باشین.
میشه نخست بگین که وضعیت معادن در افغانستان حالا چی گونه است؟
در این آخر ما دستاوردهای زیادی داشتیم، قراردادهای را ما عطا کردیم و در آینده هم پلان می هستن که بخیر چون چارچوبی حقوقی ما فیلحال داریم و به اساسی از مشکلاتی که پیش بودن امرای قرارداد و قراردادی ها او را ما اکثر موضوعاتشان قانونی جدید مادن حل ساختن و به اساس از او ما در حدود 22 پروژه کوچک در قسمت سنگ مرمر و تراورتین و کرومایت است، در حدود 147 پروژه مواد ساختمانی هستند و 5 پروژه بزرگی که تالک و مرمر و اینا هستند که ما زیر دست داریم. 5 پروژه بزرگ انشاءالله در هفته آینده به اعلان میرن. 22 پروژه کوچک سنگ مرمر و تراورتین اینا به اعلان رفتن و 147 پروژه مواد ساختمانی 15 پروژهشان از طرف شورای عالی اقتصادی منظور گردیده که انشاءالله هفته آینده به امضا میرسن و باقیشان زونوار ما ارزیابی میکنیم و انشاءالله گزارشهایشان به هفته آینده به شورای عالی اقتصادی روان میشن.
جناب آقای مومند، از اصلاح قوانین صحبت کردین در قسمت قراردادها، شامل چی است؟ مردم چگونه باور کنند که براستی هم قوانین در بخش قراردادها اصلاح شده؟
یک مثال عمدهش من میتونم که موضوع رایلتی هستن. در گذشته شرکت های ملی و بین المللی وقتی که در داوطلبی اشتراک میکردن میامدن به یک رایلتی یا حق الامتیاز بسیار بلند که اونمو باعث برنده قرارداد میشد و وقتی که قرارداد امضا میشد اینا در قسمت تکنیکی بودن خود شرکت مشکلاتی داشتن و نمیتونستن که اونا را به پیش برن. بعد از این به وزارت تقاضا یا پیشنهاد میکردن که امرای ما سر مواد قرارداد پس یک مذاکراتی داشته باشن و تعدیل در مواد قرارداد داشته باشن که او فیلحال از لحاظ قانون جدید و مشکل حل شدن و از لحاظ شفافیت ما چند پروسی داریم که اسناد داوطلبی یا پروسی داوطلبی در چند مراحل از چند مراجع چک شده بعد از این به قرارداد به امضا میرسن.
بله آقای مومند، در گذشته ها بگویم یا در سالهای گذشته زمانی که در با مقام های وزارت معادن ما صحبت میکردیم میگفتن که به زودی استخراج برخی معادن آغاز میشه و ما پول به دست خود آوردیم، اما دیده میشه که سالها گذشت و هیچ معدن را معدن های بزرگ هدف مس مانند مس عینک مانند حاجیگک فکر میکنم استفاده ای که باید شوه یا استخراجی که باید میشد نشده. تعهدتان به مردم چی است که باز تکرار نخواهد شد؟
باید عجله در اعطای قرارداد صورت نگیرن، چون ما در گذشته های دیدیم که بعضی پروژه ها را که دولت به قرارداد دادن اونا تا امروز ناکام بودن. هدف ای بودن که اونا به دولت یا برای حکومت اما ذریع عاید باشن، اما متاسفانه اونا یک مثال های بسیار بدی هستن که برای وزارت معدن و پترولیم مانده شده. او چی بودن که اما ظرفیت هایی که نیاز است در وزارت نبودن و قرارداد عطا شدن. مهمی هستن که ظرفیت ها در خود وزارت ایجاد شون خصوصا برای قراردادهای بزرگ و موضوع دومی هستن که موضوع تکنیکی بودن خود پروژه ها هستن. معادن چون اکثرشان موضوعات تکنیکی هستن کم از کم مرحله اکتشافی از اینا 3 سال 4 سال در بر میگیرن، یعنی ما نمیتونیم اگر قرارداد امروز هم امضا بکنیم در 3 سال یا 4 سال آینده ما از او عاید داشته باشیم. دیگه از او خاطر اگر قرارداد پیش هم داده شدن تا امروز ما عایدشان نداشتیم، اما بعد از این وقتی که امضا میشن ما دو قراردادهای مطابق استانداردهای بین‌المللی امضا میشن که بعضی قراردادها در وقتهای نزدیک امضا شده اونا مثلا ضمانت مالی خود باید بپردازن، پلان خود باید بتن، پلان از طرف وزارت منظور باشن و یک مشکلی که در گذشته بودن او وقتی که پلان با وزارت ارائه میکردن سالها میماندن که در رابطه در چیز تصمیم گرفته نمیشد، اما خوشبختانه فیلحال ما امو پلانایی که میاین او به زودترین فرصت ارزیابی میشه و منظور میشن.
برخی از معادن بزرگ مانند مس عینک و مانند حاجیگک سرنوشتش چی شد؟ حالا در چی وضعیت است؟
قرارداد مس عینک چون یک مشکل آثار باستانی هستن، در او قسمت موضوعات تکنیکیشان ما چند بار همراهش کمپانی چینایی مذاکرات داشتیم و خوشبختانه حل شدن. تنها مشکلی که ماندن مشکل آثار باستانی هستن که او هم انشاءالله به زودترین فرصت در او قسمت هم تصمیم گرفته میشن و ما یک انشاءالله یک نتیجه بهتر داشته می باشه.
خواست شرکت های بیرونی یا منابع بیرونی برای سرمایه گذاری در قسمت معدن در افغانستان چگونه است؟ آیا اونا علاقه دارن ندارن؟
بله، ما پروژه هایی که اعلان کرده بودیم اونا کمپانی های بین المللی اظهار علاقه مندی کردن و اونا خوش هستن که بیان در افغانستان سرمایه گذاری بکنن، به خاطر که ما در ای آخر ما وقتی که سخن از قانون معدن میزنیم ای به ای اساس که ما یعنی بس با مو در درخواستی های یا مثلا درخواستی بین المللی کمپانی های بین المللی که اینا علاقه مند هستن موضوعات ما در قانون گنجانیدیم و این باعث شدن که شرکت های بین المللی هم علاقه مندی نشان دادن که بین در سکتور سرمایه گذاری بکنن.
یعنی به نحو مشکلات که قبلا در زمینه سرمایه گذاری که شکایت میشد وجود داشت به نظرتون حالا وجود نداره؟
او اکثرشان حل شده. طبعا هیچ وقت یک چیزی 100% مطمئن نمی باشین، مشکلات وجود داشته می باشن، اما در این قسمت دیدگاه خود رئیس صاحب جمهور برای انکشاف سکتور پایدار واضح هستند. ما نمیخواهیم که در قسمت قرارداد دادن عجله صورت بگیرن و او باز نتانیم که ما او را به طرف کامیاب شدن او را ببریم. دیگه ما میخواهیم که یک تادابی قوی برای آینده، برای قراردادهای آینده درست شوند و با اساس از اون قرارداد پیش.
یک موضوع جناب آقای مومن، موضوع استخراج خودسر و قاچاق معادن است. حالا این چیگونه است؟
استخراج غیر قانونی فعلا تا در حدود کم شدن، چون ما یک کمیته محافظت معدن که در ارگانهای امنیتی عضو عضویتشان دارن، اونا هر روز میرن ولایت ها را سروی میکنن و به اساس از او ما یک لیست آماده میکنیم، امرای ارگانهای امنیتی شریک میسازیم که در اکثر ولایت ها مثلا ولایت های نزدیک پروان و کابل و ننگرهار و اینا سروی صورت گرفتن، اکثر جایی که استخراج غیر قانونی صورت میگرفت جلوشان گرفت.
مومن سیب، کیها در کدام ولایات در استخراج خودسر و غیر قانونی معدن دست دارن؟
خب طبعا مردم محل چون به خاطر بعد از آوردن سه وقت نان اکثرشان استخراج های غیر قانونی اینا دخیل هستن و ما مشکل انشاءالله که وقتی که قرارداد داده شد و مردم کار پیدا بکنن انشاءالله خود به خود کنن.
از مقام های دولتی هم قبلا گفته می شد که دست دارن در قاچاق معادن؟
ما کدام لیست یا کدام نام مشخص نداریم در این قسمت و چیزی گفتم نمیتونم.
اما مومن صاحب، قبلا از لیست و از نام های مشخص صحبت شده بود؟
بوش نمیفهم که شاید حکومتی های قبلی اگر کدام لیستی داشته می باشند در قسمت ما چیزی بسنیم.
سوال آخری ای آقای مومن که مردم افغانستان چی وقت ببینند که ما از معدن افغانستان عاید خوب داریم؟
انشالله در یک سال یا دو سال آینده ما گفته میتونیم که عوایدی افغانستان از شما از سکتور معدن انشاءالله بیشتر خواهید دیدین، به خاطری که قراردادهایی که ما پیشتر صحبت کردم اونا در یک سال و دو سال نمیتونیم که ما بگیم که عاید از دست بیاریم، به خاطری که حداقل سه سال مرحله اکتشافشان هستن. دیگه انشاءالله ما امیدوار هستیم که به وقت نزدیک به خیر میواید بلند برن.
بسیار تشکر ممنون.
تشکر، بخیر باشین.
بسنده خواستامی نازنی، خوشت ها شیرین کلامی نازنی، کم و
بنده خاصانی